بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایک دانشجویان و دانشپژوهان عزیز حاضر در این جلسه. عرض کنم خدمت شما که مثل این که شما مفصل از تو 4-5 روند گفتن درگیر بودید و خسته و گفته و اینجوری به من اطلاع دادن. همینطوره بس این تأکیدی که شما میکنید به نظر میاد که بویی میده که تأکید کنیم بریم. آی دکتر تو خدا دیگه نمیخواد شما دیگه خب عرض کنم که موضوع کار ما هست در واقع افسانه لولوی نسبی انگاری. یکی از ویژگی‌های بارز جامعه فکری و فلسفی ایران اینه که برخی از مکاتب یا جریان‌های فکری و فلسفی رو عند ذکر، یعنی به معنی که ذکر میشه و فل مجلس بلافاصله و بدون لحظه درنگ مردود میشه، اسم اون مکاتب وقتی برده میشه تموم کارش. شاید تصور بشه که این موضع پس از بررسی و ملاحظه دلایل لحظه‌ای و مبادی و تبعات اون مکاتب یا جریان ها گرفته میشه، اما ماجرا قدری پیچیده تر از اینه. شکاکیت و نسبی انگاری و پراگماتیزم همون که به نحو خطا آمیز و خطا انگیزی بعضن عملگرایی خوانده میشود، از جمله مکاتبی هستند که در جامعه مذکور، جامعه خودمون، شما نیازی ندارید تا اونها رو مورد بحث و فحص قرار بدید، زیرا هممون میدونیم که چی میگن و هم از ابدع بدیهیاتی که مردودن و منحرفن و کذب محضن، اصلا جای بحث نداره. نسبی انگاری از همه این قبیل مکاتب و مشارب شونبختر، دیوسیرتر و به زبان خیلی عرفی خودمون بدبختر محسوب میشه، به طوری که به زحمت میشه بحثی رو یافت که اگه یکی از طرفین مباحثه بتونه نشون بده که موضع طرف مقابلش نهایتاً به نسبیت یا نسبی انگاری میانجامه، اون مباحثه فیصله یافته تلقی نشه، بلافاصله پایان یافته است. یعنی انقدری که شما بدید که این موضع شما که به نسبی انگاری میانجامه، همین که بدید کافیه، تمام دیگه مثلا بحث فیصله پیدا میکنه. این دیپسیرتی نسبی انگاری چنان شناخته شده و عموما پذیرفته شده است که در عموم مناظرات حتی نیازی نیست که شما با تحلیل مواضع مطروحه نشون بدید که موضع طرف مناظرتون به نسبی انگاری میانجامه، نیاز هم نده. همینقدر که در خلال مباحثه و با اعتماد به نفس بارزی اعلام بکنید که موضع طرف مقابل منجر به نسبی انگاری میشه، عموماً مباحثه به نحو معجزه آسایی خاتمه پیدا میکنه، تموم کار. ماجرا زمانی تأمل انگیزتر میشه که هنگام پایان گرفتن مباحثه هیچگاه تا به امروز دیده یا شنیده نشده که طرف متهم به داشتن موضع نسبی انگارانه پاسخ داده باشی که خب به فرض که به نسبی انگاری منجر بشه موضع من، مگه نسبی انگاری چیه که به نظر شما باید از آن گریزان بود؟ هیچ کس جرأت نمی کنه این سوال رو کنه. به محض اینکه متهم میشید عملا باید تبیین این ندیدن و نشنیدن جز همان ویژگی بارز جامعه فکری و فلسفی ایرانی نیست که نسبی انگاری رو بدون هیچ درنگی و با هیچ یا کمترین شناختی لولوی مخوف و خطرناکی میدونه. یک هم باید پرسید نسبی انگاری چه دانسته میشه که لولوی ترسناکی محسوب میشه؟ در مقابل این سوال نوعاً گفته میشه که دو نقطه، برابر دانستن نظام ارزش‌ها و بینش‌ها، یعنی برای نسبی انگار تمام نظام باورها و اعتقادات اهم از بدوی یا علمی، کلاسیک سنتی یا مدرن، دینی یا غیر دینی و هاکذا به یک اندازه اعتبار دارن و نتیجتاً علی‌السبیه هستند. یعنی برای نسبی انگار تفاوت نمی کنه و یا روچانی ندارن و سپس افزوده میشه که در نتیجه نسبی انگاری برنامه عقیمی است که قائل به اون رو به استیصال، بلا تکلیفی و نتیجتاً به سرگردانی دوچار میکنه. پیش از موشکافی این صورتبندی یا تلقی از نسبی انگاری لازمی که متذکر بشن که این تلقی است که نوعاً یا بیشتر و نه همواره به همه جا گفته میشه. یعنی کاملا ممکن و متصوره که فلاسفه و عالمان اجتماعی و سایر متفکران تلقی کم و بیش متفاوتی از نسبی انگاری داشته باشند. روشنه که در مورد نسبی انگاری همچون درباره جمیع مشارب و مکاتب فلسفی و نیز غیر فلسفی این امکان بالقوه وجود داره که حتی به تعداد پژوهشگران غیر مقلد اون مشرب تلقی ازش وجود داشته باشه. این نمونه خیلی ساده پراگماتیسم آمریکایی رو اگه ملاحظه بکنیم، به اندازه تعداد فیلسوفان غیر مقلد و محقق و حرف نوزن تو همون حوزه شما پراگماتیسم دارید. یعنی ویلیام جیمز رو مقایسه کنید با جان دوی، دوتا رو مقایسه کنید با رورتی، ستایشون رو مقایسه کنید با ریچارد براندون و همینجوری برید جلو. همینطور رئالیسم، همینطور ایدئالیسم، همینطور ابزارنگاری، همینطور قراردادنگاری، همه مکاتب، همینطور اگزیستنسیالیسم، هر نوع از هر یک از این مشارب و مکاتب رو شما در نظر بگیرید به تعداد غیر مدرسین، فیلسوفان غیر مدرس و محقق شما گونه دارید، یا به تعبیر مرسومتر جامعه همون ورژن دارید. نخستین سوالی که باید مطرح کرد اینه که آیا تاکنون فیلسوف یا متفکری نسبی انگار رو خوانده ایم یا شنیده ایم که مطابق تلقی فوق از نسبی انگاری در زندگی عرفی خودش و یا درباره کثیری از رویدادها و پدیدارهای جامعه خودش و یا سایر جوامع مستأصل و سرگردان باشه؟ اینجوری به آسمان نگاه میکنه و نسبت به برخی یا بسیاری از این پدیدارها بی تفاوت و یا بلا موضع بوده باشه. سراغ دارین شماها؟ بگردین ببینین، پیدا میکنین فیلسوف یا متفکر یا عالم اجتماعی نسبی انگار که همینجوری اینجوری میچرخه گرد شهر با چراغ، بلکه مثلا ببینی چی کار باید بکنه. بگردیم، مهمه. البته روشنه که بسیار از فیلسوفان درباره رویداد و پدیدارهای متنوع و متکثر به شیوه عموم مردم موزدیگه صفر و یک یا سیاسفید نمی کنن و سعی می کنن و یا وانمود می کنن که همه جوانه به اون رویداد یا پدیدار رو ملاحظه می کنن و از قضاوت عجولانه و جانبدارانه خودداری می کنن. این پر واضحه. با این وصف به زحمت می شه فیلسوفی رو یافت که درباره عموم رویدادها یا پدیدارهای زندگی خودش، جامعه خودش و سایر جوامع بلا موضع و مستأصل و سرگردان بوده باشه. آری، البته این امکان وجود داره که یه فیلسوفی چند سباهی درباره موضوعی در حال تأمل و اندیشیدن باشه و از اظهار نظر اجتناب کنه، اما این حالت تعلیق تأملی میتونه برای هر کس در زندگی پیش بیاد و انحصاری به فلاسفه نداره. آنچه گفته شد همانقدر درباره فیلسوفان نسبی انگار صادقه که درباره فلاسفه غیر نسبی انگار، برای هر دو اتفاق میفته. اینجا همچون در بسیاری از مواضع و مواقف دیگر جای استدلال و پروازهای استعلایی و تخیلی نیست. فیلسوف نسبی انگار شاید در جامعه فکری فلسفی ما چندان رغبتی به اظهار نسبی انگاری خود نداشته باشه. جامعه ما اینجوریه دیگه. از اون روی که بلافاصله و بیدرنگ مورد تشنیع و توهین و تبعید اجتماعی قرار میگیره. اینجوریه دیگه. لیکن در عموم جوامع فلسفی دیگر عبایی از اظهار نسبی انگاری خود ندارن. بنابراین اونجا ها میشه قشنگ چک کرد. فیلسوفان به نام و طراز ستاره‌ای پیشگام و هم غیر از اونها رو میابید که رسماً میگن ما نسبی انگاریم، اما نمیبینیم تو زندگیشون و بنازع پدیدارهای اجتماعی، سیاسی و غیره این حالت استیصال و بلا تکلیفی و نمیدانم و حالا چه میدونم اینا همه که برابرن، همه یکسانن، نمیبینیم همچین چیزی. فلزون میشه برخی از معارف اون فیلسوفان رو ملاحظه کرد، فیلسوفای در جوامع دیگه، که نه فقط تقریبا درباره بسیاری از رویدادها و پدیدارها موضع دارند، که در پاره از موضوعات رسماً و علناً موضع‌گیری اجتماعی سیاسی میکنند. به نظرم باید از کسانی که قائلند فیلسوفان نسبی انگار مستأصل و بلا موضع‌اند مطالبه کرد که دست کم شواهدی برای این موضع خودشون ارائه کنن. بلا تکلیفی و استیصال شواهد ارائه بکنیم کی کجا. آنچه در بند فوق گفته شد موضع‌گیری فلاسفه نسبی انگار در زندگی عرفی خود و درباره رویدادهای اجتماعی سیاسی معاصر و گذشته بود. حالا میخوام اضافه کنم که آیا تا کنون حتی با یک مورد فیلسوف یا متفکر نسبی انگاری مواجه شده ایم که نسبت به برخی از مکاتب یا مواضع فلسفی در حوزه تخصصی پژوهشی خودش به قوامزی دچار استیصال و سرگردانی شده باشه؟ حوزه تخصصی خودش سراغ داریم؟ آری، البته فیلسوفان نسبی انگار گاه درباره موضوع پژوهشی خود به قوامزی برخورد میکنند که برای مدتی شاید طولانی مشغول کلنجار رفتن با اون بشن، اما فور واضحه که این وضعیتی است که برای هر فیلسوف و متفکری از هر مشربی میتونه حادث بشه و انحصاری به نسبی انگاران هم نداره. همچنین بیافزایم که مواضع قامز و پیچیده در حوزه های غیر فلسفی هم بعضا رخ می نماید. در کل علوم اجتماعی و ایزن در کل علوم طبیعی و حتی در صدرنشین علوم طبیعی یعنی فیزیک، پژوهشگران گاه با قوامزی مواجه میشن که ظرف سالیانی و گاه حتی دهه‌هایی دچار استیصال میشن و از موضع‌گیری باز میمونن. این چیز عجیبی نیستش، برای هر کسی میتونه رخ بده، هر دانشمند پژوهشگری یا هر فیلسوف و متفکر پژوهشگری میتونه پیش بیاد. با این وصف اشکان کار کجاست که نمیشه فیلسوفان نسبی انگاری یافت که دوچار استیصال شده باشن؟ همین استیصالی که تو عرف جامعه دانشگاهی و عزبی ما کاملا منتظره، کاملا این انتظار میره که فیلسوف یا متفکر نسبی انگار همینجوری اینجوری باشه. از طرفی در جامعه فکری فلسفی ایران نوعاً اینگونه پنداشته میشه که نسبی انگار برنامه عقیمی است که قائل اون رو به استیصال و نتیجتاً به سرگردانی دوچار میکنه. از طرفی دیگه فیلسوف و متفکر نسبی انگاری نمیادیم که مطابق این تلقی فراگیر وطنی از نسبی انگاری دوچار اون استیصال و سرگردانی مزعوم شده باشه. آیا وقتون نرسیده که به عوض مصادره کردن تلقی رایج جامعه فکری فلسفیمون به آراء و مواضع نسبی انگاران رجوع کنیم تا گره از این تعارض بکشاییم؟ نخستین سوالی که جوانه میزنی اینه که دو نقطه، آیا خود نسبی انگاران به چنین موضعی تصریح میکنند و این تلقی رو من حیث المجموع میپذیرند؟ فیلسوفان و متفکران علوم اجتماعی فلسفه میپذیرند که ماها که نسبی انگاریم هممون همینجوری؟ اگر در مواضع متعدد نسبی انگاران نهله ها و منظرهای گوناگون تفحصی ولو به اجمال بشه، حتی یک مورد هم نمیتوان یافت که چنین استیصال و سرگردانی رو تصریحاً یا تلویحاً اظهار کرده باشن. و به رغم اینکه نسبی انگاران همچون واقع انگاران و ابزار انگاران و قرارداد انگاران و عقلانی انگاران و خودشون به شعوب گوناگون و متفاوتی تقسیم میشن، اما تا کنون با هیچ نوع فیلسوف یا متفکر نسبی انگاری بنده مواجه نشدن در تقریبا 34 سال گذشته، این از ابتدای رساله دکتری تا الان که دیگه نمرمک دیوت بریم کنار دیگه، مواجه نشدم که به چیزی قریب یا شبیه این استیصال و یا شبه آن تصریح یا دلالت داده باشه. من تا به حال برخورد نکردم توی 34 سال نخوانده ها و نشنیده ها. جمعی نسبی انگارانی که تا به امروز ملاحظه کردم مطلقا از اخذ مواضع گونه گونه فلسفی اینجا و آنجا خودداری نکردن، یعنی یه موازی رو گرفتن و شمید سفت، بعد هم نگفتن که خب من چون نسبی انگارم و الان میخوام تلو تلو بخورم، اینجوری اینجوری نیست. جمعی نسبی انگارانی که تا به امروز ملاحظه کردم مطلقا از عکس مواضع فلسفی اینجا و آنجا خودداری نکردم، یعنی نه تنها به چیزی شبیه تلقی مرسوم جامعه فکری فلسفی ما اذعان نکردم، که در عمل هم هیچگاه مشاهده نشده که هنگام عکس انتخاب موضعی و تصمیمی دچار استیصال شده باشم، و یا شده باشن دچار استیصال شدن اما تاس انداختن، و یا سکه انداختن، مثلا خب اگه شیر اومد مثلا این انتخاب میکنم، اگه خط اومد، و بعد تکلیفمون رو روشن کنیم. و البته قابل تصوره که فیلسوفی برای حفظ تلقی مرسوم وطنی اصرار ببرزه که اونها به واقع دچار استیصال میشن، لیکن برای اختفای اون مخفیانه تاس و سکه میندازن و خودشون هم بلا تکلیفی نجات میدن. ممکنه همچین اصراری رو یکی از نمایندگان جامعه فکری فلسفی ما در ایران بگه نه اتفاقا آقای دکتر رخ میده، استیصال میشه، اما اینا یواشکی میرن جوری مثلا یه چیراخط میندازن تکلیفشون روشن میکنن، نمیذارن استیصال معلوم بشه. با این وصف و برای اجتناب از مواضع شاز و پلیسی فوق چه باید کرد؟ چون اطلاع یافتن از اون یواشکیه یه جریان پلیسی میخواد که ما متوجه شیم فیلسوفای نسبی انگار و یا آلمان اجتماعی نسبی انگار یواشکی میرن اینجوری، یه خود کار پلیسی و کارگاهی میخواد. برای اینکه از این مواضع ما نجات پیدا کنیم یک راه دشوارتر میماند، به آن این که برغم تنوع گونه های مختلف نسبی انگاری تلاش کنیم چارچوبی از نسبی انگاری معرفت شناختی رو ارائه بکنیم و سپس ملاحظه کنیم آیا استیصال و سرگردانی پنداشته شده از دل اون قابل استنتاجه و یه کار سختری رو میخوایم در پیش بگیریم. با توجه به اظهارات عموم فیلسوفان نسبی انگار و به رغم تفاوت‌های ظریف و باریک اینجا و آنجا میان اونها، به نظرم شاید بتوان یک چارچوب حداقلی که اکثر نسبی انگاران به اون قائل باشن ارائه کرد و این کاریه که الان من بخوام بکنم. بدین ترتیب شاید بشه قائل شد که اکثر فیلسوفان متفکران نسبی انگار بر این مخرج مشترک کمینه اشتراک نظر داشته باشن که اصل مواضع اون مخرج مشترک کمینه رو دارم میگم، اخذ مواضع و توجیه مواضع و آرا و اعمال اعضای سنت ها، پارادایم ها، فرهنگ ها، تمدن ها و غیره با توجه به نسبت به و شاید حتی متکی بر آرا و مواضع و موازین همان سنت ها، پارادایم ها، فرهنگ ها، تمدن ها صورت میگیره. این دیگه مخرج مشترک خیلی کمینه از جمعی مکاتب نسبی انگاری است که من میشناسم و به نسبه خوب فراگیره اینی که دارم میگم، یعنی تعداد زیادی رو من دیدم دارم عرض میکنم. بعضا البته درباره این صورت گرفتن، اینکه چجوری اخذ یه مواضعی، آرایی، اندیشهی، این یه نسبتی با این زمینه و این فرهنگ و پارادایم و تمدن و سنت داره، یه نسبتی راجع به این سنت کلی اختلاف نظر میونه نسبی انگاران وجود داره تا دلتون بخواد. معنا خیلی کلی گفتم که نسبتی وجود دارد. What نسبت؟ چه نسبتی؟ معنا این تا دلتون بخواد اینجا یه تکثری، یه انفجاری رخ میده و دیگه حالا فرنگیاشو من اگه فاکتور بگیرم فکر کنم بهتر باشه، گرچه ممکنه برای بعضی از شما خیلی مفید باشه، که این نسبت رو چجوری میگن؟ نسبت میان آرا و اندیشه ها و اخذ اونها از طرفی و بعد این زمینه و این بستر و این پارادایم، این فرهنگ، این تمدن، سنت، این چه نسبتی صورت میگیره؟ راجع به این صورته الا ماشاءالله شما تنوع و تفرق نظر دارید میان نسبی انگاران. بعضیشون از علت حرف میزنن که میگن این بستر علت اینها واقع میشه، برخی ها از تعین حرف میزنن، برخی ها از تاثیرگذاری حرف میزنن، دیگر ها انگلیسی هاش که قدی متنوعتر و متکثرتر و دقیقتره، فارسی هاش حالا به همین مقدار من اکتفا کنم. برخی با علیت مخالفت میکنن، برخی از علیت منحصرن اجتماعی سخن میگن، برخی این علیت رو یعنی علت واقع شدن بستر فرهنگی و تمدنی و پارادایمی و و و با این آرا واجب این داریم صحبت میکنیم، برخی فقط میگن زمینه اجتماعیه که ایجاد اینها رو میکنه، برخی اون علیت رو به چیزهای دیگه هم علاوه بر عوامل اجتماعی به چیزهای دیگر هم برمیگردونن و دیگه داستان مفصل و پیچیده. یعنی من بخوام وارد این قصه بشم کل بحثم اصلا میره اینجا که خلاصه این چه نسبتی میان آرا و اندیشه و اخذ اونها، صورت بندیشون و اخذ اونها، پذیرفتن اونها و این بستر و زمینه چه جور نسبتی هست. قصه اینه دیگه، کل ماجرای نسبی انگاری ها به این ماجرا برمیگرده، به اینکه قائلن که اینا یه جوری تو هوا نیستن، تو آسمونا نیستن، توی عرصه استعلایی یه جای لابلای کهکشان ها که هیچ زمان و زمینه وجود نداره نیست، بلکه معتقدن این آرا و اندیشه ها یه نسبتی با بستر و زمینه داره و دیگه اون وقت راجب اون نوع نسبت کلی موازه متکثر رو برخی حتی چگونگی تجربه شدن اعیان و اشیای فیزیکی بیرونی رو به شدت متأثر از زمینه و خواستگاه فرد تجربه کننده میدونن، برخی که اساساً با علیت چندان موافق نیستن به عوض از تأثیرگذاری سخن میگن و نسبت آرا و عقاید مأخوذ رو با زمین و خواستگاه رو علی سفت و سخت نمیبینن. بعدا نسبی انگاران تاثیرگذاری زمین خواستگاه بر آرا و عقاید مأخوذ رو محدود به برخی از عرصه‌های معرفتی میکنن، مثلا منهایم و کارل مارکس و دورکیم و اونا که وقت علوم طبیعی رو اصلا کاملا مسموم میکنن، میگن نه اینا هیچ تأثیری نمیپذیرن. و برخی با با این تهدید به شدت مخالفن و قائلن که تاثیرگذاری کاملا جامع و فراگیره و الی آخر. اینک باید تأکید کنم که هیچ یک از انواع نگرش هایی که نوعی نسبت توجیهی، تأثیری، علی یا استنتاجی میان آرا و عقاید و زمینه و خواستگاه برقرار می کنم و ذکری بسیار اجمالی از اونها بنده کردم و نگرش های نسبی انگارانه که هیچ اشارتی هم به اونها نکردم، هیچ کدوم نمیگن اعضای اون زمینه و خواستگاه ها همواره و یا بعضن در وضعیت استیصال و سرگردانی قرار میگیرن، همین جوری میمونن، زیرا که آنها هیچ اعتقادی به عرصه استعلایی یا ماورایی از آرا و عقاید و موازین ارزیابانه روش شناختی و معرفت شناختی ندارن. این آدم ها که حالا آرا و عقایدشون به نحوی متأثر از زمینه و بستره، اینا حالا چون اینجوری هستن دیگه همینجوری دیگه گیر میکنن، همینجوری نمیدونن. هیچ فیلسوف و یا عالم اجتماعی چنین نمیگه. یعنی اگر فیلسوفان و عالمان اجتماعی نسبی انگار رو از میون غربیان، حالا در ایران که هر حال قصه خود فرق داره و خیلی جرأتش آمد بخواد کسی بگه که بنده نسبی انگارم، اونجاها که میگن مطلقاً هیچیک از اون فیلسوفان پیشگام ستاره‌ای یا غیر ستاره‌ای هیچ کدوم نمیگن که بله به خاطر این نسبتی که اینجا وجود داره این آدمایی که تو اون خواسته‌ها زندگی میکنن همه همینجوری بلا تکلیف و مستعسل و همینجوری مدام تاس لحظشونه آروم سر میدن و زمین ببینن از این ور برن یا از این ور برن. بله، و همونطور که پیشتر گفتم هیچ یک از فیلسوفان یا عالمان اجتماعی نسبی انگار نگفتن که نظر به این که همه باورها و نظامهای اعتقادی نسبتی علی یا غیر علی با خواستگاه و زمینه خود دارن، ما مستأصل و سرگردان هستیم که عاقبت کدام یک از این نظامهای اعتقادی رو بپذیریم. و یا نگفتن نظر به این که همه موازین ارزیابانه آرای بنیانی یا شالودهی همه پارادایم ها، سنت ها، نظام های اعتقادی پای در خواستگاهی و زمینه ای دارند و هیچ موقف ارزیابانه و نیز موازین ارزیابانه بیطرفی در عرصه فراپارادایمی، فراسنتی، فرافرهنگی، فرااجتماعی، فراتاریخی و جهان شمول وجود نداره تا از اون منظر و موقف به توان میونه اون موازین و هم آرای بنیانی داوری کرد و عقلانیت یا ناعقلانیت، صدق یا کذب، آفاقیت یا انفاسیت تمام اون پارادایم ها و سنت های اعتقادی رو تعیین کنن، در نتیجه ما فیلسوفا و عالمان اجتماعی نسبی انگار همینجور بلا تکلیف و سرگردانیم که عاقبت کدام یک از اون پارادایم ها، سنت ها و نظامات اعتقادی رقیب رو بپذیریم. آری، آنها ابدا چنین استدلال نکردن، ابدا. یعنی یک مورد هم شما پیدا نمی کنید. این توهم و تصوری که در ایران وجود داره یه توهم و تصوریست برای چی بگم؟ قلق هم کردن، یه جور دیگه فکر کردن، یه جور دیگه اندیشیدن، فقط به درد این کار که معلصب بسیار هم رایجه و نه فقط تو این زمینه، تو خیلی از زمینه ها. فقط یه اشاره ملفوف کردم، نه فقط تو قصه مکاتب و مشارب فلسفی و نسبی انگاری، تو تقریبا همه جا یعنی این اصلا کاملا رایجه همه جا. فقط نیست که تو عرصه مثلا نسبی انگاری فلسفی یه همچه اتفاقی داره میفته. شما چنینید زب در برو کنار، نمیریم میگم گونی رو بیارن. این کاملا رایجه. اینه که ما فراتر میرویم و خودمون رو مستقیما با وضعیت چارچوب نگرش مبنایی پایه‌ای نسبی انگار مواجه میکنیم خودمون. چرا از اینکه همه موازین ارزیابانه و آرای بنیانی یا شالوده‌ای همه پارادایم‌ها، سنت‌ها، نظامات اعتقادی به نوعی و شکلی پای در همون پارادایم و سنت و نظامات اعتقادی دارند و هیچ موقف یا منظر ارزیابی بی‌طرفی در عرصه فرا پارادایمی و فرا سنتی و فرا فرا وجود نداره، تا از آن منظر بشه میان اون موازین و اون آرای بنیانی داوری کرد، چرا باید ناگزیر بدون پارادایم سنت نظام اعتقادی بشیم؟ خوب دقت داریم و در پهنه‌های وسیع فضای بیکران بلا تکلیف و سرگردان شناور شیم، مثل شناور شدن دیوید تو فیلم 2001 که شناور میشه تو فضا. چرا؟ کی گفته؟ چرا؟ کی میگه؟ این حرف کجا در اومده؟ براسی آیا ضرورت یا استلزام منطقی داره که کسی اگر قائل باشه که میان آرا و عقاید و اینها و یه زمینه پارادایمی، فرهنگی، تمدنی نسبتی وجود داره و موازین ارزیابی هم یه جایی در یه جای استعلایی تو آسمونا، جایی که دیگه بنی آدم اینجا نیستش، یا بلایی که کهکشانهایی همچون چیزی وجود نداره و این ما هستیم، چرا از این نتیجه میشه که این آدم باید بلا تکلیف و مستاصل بشه؟ این که خودش همچی حرفی نمیزنه، فقط میگه که آرا و عقاید ما یه نسبتی با زمینمون داره، با بسترمون داره، با فرهنگمون داره، با تمدنمون داره. فقط داری اینو میگه، نسبی انگاری داری اینو میگه. چطور از اینجا ما داریم استفاده میکنیم، بهره میگیریم و استنتاج میکنیم که خب هر کسی اینو بگه دیگه بعد اینو یه مثلا اسوا بگیریم بریم هدایتش کنیم؟ این از کجا میاد؟ آیا یه استلزام منطقی اینجا وجود داره که قائل به عدم وجود یک منظر بی‌طرف فرا تاریخی، فرا اجتماعی فلان خودش باید بی منظر و بی پارادایم و بی سنت بشه؟ خب دقت می‌کنید و در نتیجه سرگردان و بلا ترجیح، ترجیح نداره، نمی‌دونه چه کار باید بکنه. آیا روشنه که اون ضرورت کجا نهفته است؟ کجا نهفته است؟ کجا نهفته است اون ضرورت، اون به قول شما نسسیتی کجاست؟ و یا چگونه منطق، منطق به ما خوب منطق آنم چرا که من و شما من در آوردی بگی منطق حکم میکنه که من الان آب بخورم؟ آخه کدوم منطق همچین حکم میکنه؟ بله منطق تشنگی بنده، ولی منطق به ما خوب منطق چنین حکم نمیکنه. چه ربط ضروری یا منطقی میان این مشاهده، چون شما دارید مشاهده میکنید که آرا و اندیشه ها و باورها همه نسبتی با بستر و زمینه و اون پارادایمه فرهنگ تمدنه داره، چه این یه مشاهده است دیگه، مشاهده در واقع شما به عنوان آن فیلسوف یا غیر فیلسوف دارید مشاهده میکنید که این آرا و اندیشه ها یه جوری طول تاریخ عرض معاصر یه نسبتی داره با این زمینه ها و بسترها اینا. چه ربط ضروری یا منطقی میان این مشاهده یا موضع معرفت شناختیه که از طرفی هر قوم و قبیله قائم به موازین ارزیابی و آرای مبنایی ویژه خودشه و هیچ عرصه داوری بی‌طرفی از موازین ارزیابی و آرای مبنایی وجود نداره، و از طرفی دیگه این موضع که مشاهده کننده این وضع، یعنی من شما که این نسبت رو میبینیم، خود واجد هیچ موازین ارزیابی و آرای مبنایی نبوده بلا تکلیف و سرگردانه. چه نسبتی میان این دوتا هست؟ این مشاهده معرفت شناختی از یک سو و این که خب حالا این آدمی که این مشاهده رو کرده خودش باید بلا تکلیف باشه، خودش باید بی پارادایم و بی نظام اعتقادی و همینجوری اینجوری جوری چرخان و سرگردان و سرچرخان باشه. چه ضرورتی، چه منطقی این رو حکم؟ به عبارتی مجزتر، چه چیز ضروری یا چه چیزی ضروری یا لازم میکنه که اون مشاهدگر اون ماجرای معرفت شناختی خودش بیرون و فارغ از هر گونه پارادایمی، سنتی، نظام اعتقادی باشه. چرا ما اینو بارش میکنیم؟ که کسی میتونه اون حرفو بزنه که کرات من شنیدم از خیلی ها. گاهی اوقات هم دیگه ترسیدم چون رسما تهدید شدم که اینجوری، یعنی که طولانی مثلا دیگه خود حواست جمع باشم. چه ضرورتی وجود داره که کسی که مشاهده میخواد بکنه یه همچین نسبتی رو، این خودش باید در یه لامکان باشه، در یه لاپارادایم باشه، در یه لاسنت باشه، در هیچ جا باید باشه، در نومنزلند باید قرار داشته شه. چرا؟ کی گفته؟ چرا مشاهدگر این ماجرای معرفت شناختی این نسبته، این مشاهدگر خودش باید همجوری تو هیچ جا باشه؟ خیلی مهمه این نکته ها. آیا میتوان قائل شد که شرطی چون این مشاهدهی آری و خالی بودن مشاهدگر از هر گونه پارادایم و سنت هست؟ و چرا چنین شرطی رو داریم میذاریم؟ کی گذاشته؟ با چه استدلالی؟ به راستی چرا لازمه که اون مشاهده یا اون قضاوت خروج و خالی بودن مشاهدگر از همه پارادایم ها و سننه؟ چرا باید خالی باشه؟ من میتونم متعلق به یه فرهنگی، پارادایمی، تمدنی، سنتی، نظام اعتقادی باشم و در این حال برم توی فرهنگ مثلا آمریکا و بعد ببینم که بسیاری از آرا و عقاید و اینها یا عمومشون نسبتی با این بستر و زمینه داره. چرا من باید در لامکان بیستم اونجا رو ببینم؟ این شرف کی بود؟ کی میذاره و برای چی میذاره و چه دلیلی براش وجود داره؟ از این بنیانی تر، آیا اساسا فیلسوفی، عالم اجتماعی خالی از جمعی پارادایم ها، سنن، نظامات اعتقادی میتونه پارادایم ها و سنن و نظامات اعتقادی رو حتی تشخیص بده که چی هم؟ یعنی ما برداریم ایشون رو عنوان یه فیلسوف، اینجوری یه دستگاه تلمبه خلق کننده قشنگ بچسبونیم به مثلا قلب و جان و روحش و فکرش و ذهنش، ما رو همه خالی کنیم، لامکانیش کنیم ایشون، یعنی پارادایم و نظام اعتقادیش همه رو اینجوری بکشیم درش بیاریم. خب بعد بهشون بگیم حالا شما در موقعیتی هستید که میتونید اون مشاهده رو بکنید، بسم الله باید مشاهده کنید. این اصلا چیه دیگه؟ این چیه؟ این مشاهده میتونه بکنه؟ چی رو مشاهده میتونه بکنه؟ این آدم خالی شده، این آدم پوچ شده، پوچ شده، این آدم شش ماه شده، این بچه شش ماه شده که همچه هرچی میری جلو صورتش همچه دستشو اینجوری میکنه.
به ایشون لطفا اشاره نکنه. دیواره شد. من جدی میگم. من واقعا نارمه شدم برای. اول من جدی
میگم. چقدر نازنین.
نه نباید اشاره کنیم.
بسیار خوب.
ظاهرا در دفاع از خودتون دارین حرف میزنین. ولی حتی در جمع ما که هیچ حمله‌ای به تون نکردین، ایشون واقعا گناه داره.
آقا من معذرت میخوام. من حاضرم وکالت شما در محکمه بهره بگیرم یا در محکمه های در محکمه شما بگید من حاضرم بیام هم عذرخواهی کنم از شما، هم دفاع کنم که ایشون اینجوری نیستن، به پیر به پیغمبر ایشون اینجوری نیست. باز هم از این فروتر برویم، از این بنیانی تر فروتر برویم. اساسا روشنه که عالم اجتماعی یا فیلسوفی که از جمعی مقومات و اجزای پارادایم ها، سنت ها، نظامات اعتقادی تخلیه شده باشه، منو داره میگه ها، چگونه میتونه علم الاجتماع ورزی یا تفلسف کنه؟ یه متفکر رو ما برداشتیم خالیش کردیم، خالیش کردیم، بعد ما هم میگیم خب حالا لطفا شما تفلسف کنید ببینید که آیا میان آرا و عقاید پارادایم‌ها و سنن و نظامات اعتقادی یه نسبتی با بستر و اینجا وجود داره؟ اصلا نمی فهمید داریم چی میگیم. فهمید جوری مات میمونه که رخشید چی میگی شما شیشه منو بده میخوام شیشه شیرم رو بده. نمیدونیم با من چی کار کردین. همه مفاهیم من و نظری و هر هم من گرفتین. نمیدونم این تخلیه کردن من یعنی چی از نظر مفهومی و نظری و بینشی یعنی چی چه اتفاقی با آدم میفته. من یادمون رفته که دونه دونه ماها پوریم از ارزش ها و بینش ها و موازی دونه دونه ماها. باز هم فروتر میرویم. آقای دکتر اسپانسا چند یه چقدر ما وقت داریم خود من میدم راست میگیم چی دیگه. خب حالا امکان داره گفته بشه اما نه تنها روشن که بدیهی و مسلم و معلوم و عقلانی و طبیعیه که لازمه اون مشاهده یا قضاوت معرفت شناختی آری و خالی بودن از جمعی پارادایم ها و سننه. در این صورت جا نداره اون بداهت و مسلمیت و معلومیت و عقلانیت و طبیعیت نشون داده بشه. همجوری باید گفت که بدیهی مسلمه طبیعی حقیقیه. خب میشه لطفاً نارو بدیهیت مسلمیت میشه لطفاً نشون بدید کجا چی دیده نمیشه که این اوصاف به گونه‌ای بیان شدن که دلالت فرا اجتماعی فرا تاریخی جهان شمول دارن. در این صورت آیا لازم نمیشه نشون داده بشه که اونها همگی فرا اجتماعی و فرا تاریخی و جهان شمول هستن؟ این اونها دوستان روشنه دیگه، عقلانیت، طبیعیت، معلومیت اینا رو داریم میگیم. یه جوری گفته میشه که but of course it's rational that. اما of course چی؟ البته چی؟ کو کجا؟ چی گفته عقلانیه؟ البته که روشن عقلانیه. نخیر البته روشن نیست که عقلانیه. اول شما ما بگید اصلا عقلانی چیه؟ تو باید برسیم که روشن بودنش، بدیهی بودنش، مسلم بودنش، طبیعی بودنش. این چی مصادرات جهان شمول؟ اصل بحث اینجاست. اصل بحث سر این که آیا ما مجازیم مصادره کنیم این فرا اجتماعی، فرا تاریخی، فرا فرهنگی، فرا پارادایمی، جهان شمول؟ اصل بحث اینجاست. شما با گفتن بدیهی مسلمه اینا رو همه رو یه جوری قشنگ جهان شمول کردی داری به کار می‌بری. چرا تنها یک کم بازش کنی چطور جهان شموله فرا تاریخی بودن این مفاهیم ارزیابانه مبنایی مثل طبیعی بودن، بدیهی بودن، مسلم بودن و هاکذا. در این صورت لازم نمیشه نشون داده بشه که اونها همگی فرا اجتماعی و فرا تاریخی جهان شمول هستن. یعنی همه جوامع طول تاریخ و عرض معاصر اولا تلقی واحد یکسانی از اونها دارن. خب دقت کنن دوستان. و ثانیا به اونها باور دارن. این با شما باید نشون بدید. این نشون بدید که مثلا اگزیستنسیالیستای کرکگوری، هایدگری، سارتری، سوسیالیستی و و و اینا همه همون برداشت رو از طبیعی، معلوم، مسلم، عقلانی دارن که پراگماتیستای آمریکایی، که فیلسوفای نئوکانتی، که فیلسوفای تجربه‌گرای، که فیلسوفای کجا جون شموله؟ کی میتونه بگه همه این فیلسوفا، حالا ما این ستاره ها رو داریم میگیم، اینا همه تلقی واحدی از طبیعی بودن دارن، از مسلم بودن دارن، از عقلانی بودن یا عقلانیت دارن؟ چی جرأت میکنی حرفو بزنی؟ البته همینجوری میشه اینجوری حرف زد، ولی اون وقت باید نشون بدید، نشون بدید همین فیلسوفای مثلا 20 دونه فیلسوفا رو، 2000 تا نه، 20 دونه فیلسوفا رو از نهله ها و مشارب مختلف جور میکنیم، میگیم فقط لطفا نشون بدید که برای همه اینها از مثلا بدیهی، از طبیعی، از معلوم، از مسلم، از عقلانی یه تلقی واحد فراتاریخی دارن، جهان شمول تلقیشون یه تلقی واحده. نشون بدین، نشونش بدین ببینیم. و بالاخره اون اوصاف چی هن؟ اون اوصاف فراتاریخی چی هن اصلا؟ حالا فراتاریخی نه؟ یعنی پس از نشان دادن فرا اجتماعی و فراتاریخی و جهان شمول بودن فیلمثل بداهت، این وصف تشریح بشه که چه معنا و مفهومی داره. بداهت چیه؟ عقلانیت چیه؟ مسلم بودن، آشکار بودن، وضوح چیه؟ بگید یه دونه است دیگه، یه تلقی واحد وجود داره. میشه اون تلقی واحد رو بگین؟ اینک آیا لولوی نسبی انگاری بهتر و روشنتر دیده نمیشه؟ دیده نمیشه که لولو دقیقاً در کجا در کمین ما پنهان شده؟ جا داره اینک موضع مطلق انگار رو قدری ورز بدی. مثل خمیرگیرا که خمیر رو ورز میدن، حالا ما مطلق انگاری رو میخوایم خود ورز بدیم. تصور عموم و شاید هم همگان اینه که نقطه مقابل نسبی انگاری مطلق انگاریه، و این یعنی فیلسوفان و عالمان اجتماعی مطلق انگار برانند که موازین ارزیابی و آراء بنیانی متعلق و منحصر به پارادایم ها، سنن و نظامات اعتقادی خاصی نیستن، ویژه اونا نیستن. یعنی اولا اونها فراتاریخی، فرااجتماعی، جهان شمول هستن، و ثانیا همه پارادایم ها، سنن، نظامات اعتقادی هم دسترسی به اونها دارن. گویی یه جایی مثلا تو فضا یه جایی وجود داره، مخزنی که این مقولات مبنایی و این موازین ارزیابانه اونجا قرار دارن، و همه ملل طول تاریخ و عرض معاصر به اون مخزنه دسترسی دارن. یعنی هر وقت میخوان ببینن بالاخره یه باوری، یه مناسکی، یه کاری عقلانیه یا نیست، میرن اونجا از اون مخزن برمیدارن، عقلانی رو برمیدارن، عقلانیت رو، ممیزه عقلانیت رو برمیدارن، ممیزه آفاقیت، همونی که به طرز افتضاح و خطا انگیزی بهش گفته میشه عینیت، اون از اونجا برمیدارن و همه ملل طول تاریخ دارن این کار رو میکنن. قشنگ ما با یک کارتون پرنگ صورتی اینجا مواجهیم. یه چیز اونجا هستش، همه هم بهش دسترسی دارن، لایتغیر هم هست، ابدی و ازلی هم هستش. این مجموعه موازین و برخی آرای فوق‌العاده مبنایی که همه ابنای بشر، همه ملل بشر طول تاریخ و هم عرض معاصر بهش دسترسی دارن. پس ثانیه، پس اولا اونا فراتاریخی و فرااجتماعی و غیره هستن، و ثانیاً همه پارادایم ها به اونا دسترسی دارن، و هم هنگام ارزیابی دعاوی معرفتی که میخوان حالا یه دعوی معرفتی رو، یه نظریه رو، یه نظری رو میخوان بررسی کنن و ببینن اینو ما قبول کنیم، رد کنیم، چیکارش کنیم، به اونها متوسل میشن، به اون موازی. در نتیجه اصلاً و ابداً این گونه نیست نسبی انگاران که اجزا و مقومات پارادایم ها و سنت ها و غیره نسبت به موازین ارزیابی درون تعبیه شده اون پارادایم ها و سنن ارزیابی توجیه میشن. یه مجموعه بیرون وجود داره، مجموعه از موازین ارزیابانه معرفت شناختی، اینه دیگه مطلق انگاری که لایتغیره و ثابته و فراتاریخی و فرااجتماعی. همه فراهایی که تو ذهنتون هست رو بیارید اونجا، این مهراشو بزنیم. اما اینا که از خودمون سوال کنیم، آن موازین ارزیابی و نیز آراء بنیانی که متعلق و منحصر به هیچ پارادایم و سنت و نظام اعتقادی خاصی نبوده، فراتاریخی، فرااجتماعی، لاب 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 هستند، کدامن؟ چیان؟ شما میگین هستن؟ بسیار خوب. ببینن داره، بفرمایید اعلام بکنید. حالا ببین چه اتفاقی میفته. و به علاوه و بسیار تعیین کننده تر، آیا سایر اقوام و ملل و سنن و پارادایم های گذشته و حال بر سر فرا اجتماعی، فرا تاریخی و فرا پارادایمی بودن اونها توافق و اجماع دارند؟ اون چیزهایی که حالا شما فیلسوف شما داری ادعا میکنید که این جایی بخزنی هستش و موازین فرا تاریخی جان شما اونجاست. حالا ببینیم همه این ملل و سنت ها گذشته و حال و اینا اتفاق نظر دارن که مثلا یک میزان اسمش هست الف، دومی ب و همینجور جیم و دال و غیره، همه اتفاق نظر دارن. امکان داره فیلسوف یا عالم اجتماعی مطلق انگار قائل بشه که اگرچه اون موازین ارزیابی و آرای بنیانی متعلق به هیچ پارادایم یا سنت خاصی نیستن و در قلمروی بیرون از همه پارادایم های گذشته و حال قرار دارن، لیکن این امکان وجود داره که بر سر تعداد و عنوان آن موازین و آرای بنیانی قدری اختلاف وجود داشته باشه. و این یعنی امکان داره سنتی یه پارادایمی در گذشته فلمسر اساساً عقلانیت، ثمر بخشی و همسازی رو از جمله موازین ارزیابی خودش نداشته، لیکن امروز اونها رو در مجموعه موازین خودش گنجانده باشه، و یا سنتی و پارادایمی امروزه به اونها قائل باشه لیکن سنت و پارادایم دیگری امروزه به همونها قائل نباشه. به عبارت دیگه میخوام اینو بگم، امکان داره اینجا و آنجا بر سر هم تعداد و هم چیستی اون موازین و آرای بنیانی اتفاق رأی کامل وجود نداشته باشه. حالا ما آرام به فاصله نیم متری داریم پشت سر مطلق انگار میریم ببینیم که چی شد. ما ازش خواستیم که موازین رو اعلام بکنه، موازین فرا 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 جان شمولا رو بگه، هم بگه چی هم؟ هم بگه که اتفاق نظر رو هم نشون بده. سوال میکنیم اینا که اتفاق رأی کامل وجود نداره، حالا در صورتی که شرط فرا تاریخی بودن رو حذف کنیم، شرط فرا تاریخی بودن یعنی از ابتدای مثلا وجود یه جمعیتی که به خودشون گفتن ایرانی یا میگفتن آمریکایی یا میگفتن افغانی یا عرب یا چندونم مصری یا یونانی و غیره، یه شرط فرا تاریخی رو حذفش کنیم. ببین حالا کم کم ما میزیم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا میتوان به اتفاق رأی کامل نائل شد؟ امکان داره متفکر مستقیمگار قائل بشه که در این صورت قدری از اختلافات کاسته میشه و این خب خیلی ممنون، لیکن باز هم اتفاق رأی کامل حاصل نمیشه، زیرا بر سر تعداد و هم چیستی آن موازین در میان جوامع معاصر اختلافاتی وجود داره. اینجوریه. سوال میکنیم از مطلق انگار اینه که اتفاق رأی کامل میان جوامع معاصر هم وجود نداره، فرا تاریخی که هیچی، کل تاریخ که هیچی. حالا داره به زبونه خیلی محترمانه و ملفوف که لفافه میگه که مثلا تو کلاس اجتماعی هم مثلا تلقی ما ایرانی از عقلانیت هر چیزی هستش، با امریکایی‌ها، با افغانی‌ها، با عراقی‌ها، با چندونم کانادایی‌ها یه جوره، یکیه. همین الان مثلا تاریخ هم ندید، عقب هم ندید، مثلا 200 سال پیش چی بوده، 500 سال پیش چی بوده، 1000، 2000 سال، مثلا فرا تاریخی رو بیخیال شدیم، چون داره خودش بنده خدا میگه فرا تاریخی رو لطفاً کوتاه بیان، اونو ما نمیتونیم. میگیم خب حالا فرا اجتماعی رو بگیم، همین الان. خب جواب اینه که ببخشید اینجا میخورده مشکل داریم. سوال میکنیم اینا که اتفاق رأی کامل میان جوامع معاصر وجود نداره، آیا در صورتی که شرط فرا اجتماعی بودن رو هم حذف کنیم، آیا میشه به اتفاق رأی کامل نائل شد؟ یعنی نگیم همه جوامع معاصر از بورکینافاسو و مالدیو و بگیر تا جوامع مثلا قدیم بزرگتر و شناخته شده تری، مثلا میشه حالا به اتفاق رأی؟ فیلسوف یا عالم اجتماعی مستقیم‌دار پاسخ میده؟ به زحمت میشه قائل شد که یک جامعه خاص همواره در طول تاریخ به مجموعه مشخص ثابتی از موازین ارزیابی و آرای بنیانی قائل بشه. یعنی شرط فراتاریخی رو کنار گذاشتیم، حالا فرااجتماعی، فرااجتماعی رو که میبینیم اینجا هم نمیشه. ناگزیر سوال میکنیم اگر هر دو شرط فراتاریخی و فرااجتماعی رو همزمان حذف کنیم، آیا به فهرستی از موازین ارزیابی و آرای بنیانی مورد اتفاق نه آحاد آن جامعه؟ ببین چه قیچیایی داریم میزنیم، چه جوری داریم هی حذف میکنیم اون مطلقا و اون پرچم اونجوری که اینجوری تکون میدادیم، نه آحاد آن جامعه که فقط در میان فیلسوفان آن جامعه خواهیم رسید. فقط فیلسوفاها، یعنی آلمان طبیعی گذاشتیم کنار، چه میدونم هم شغلی های مثلا چه میدونم دوستان بنده، اصحاب رسانه رو همه رو گذاشتیم کنار، آلمان اجتماعی رو همه رو گذاشتیم کنار، همه رو گذاشتیم کنار، فیلسوفان متقدم و متأخر هم گذاشتیم، فقط معاصر همین الان، یعنی فیلسوفایی که امروز روز تو آمریکا هستن، فیلسوفایی که همین تو کانادا هستن، فیلسوفایی که همه تو افغانستان هستن، تو ایران هستن، همین فیلسوفا در همین حد. آیا حالا این اتفاقا رو حاصل میشه؟ وجب عقلانیت، وجب آفاقیت، وجب این موازین ارزیابی صدق حاصل میشه؟ مطلق انگار احتمال داره بگه که، اما حتی اگه جامعه رو در دوره معاصر ملاحظه کنیم، ارائه فهرستی که مورد اتفاق کامل همه فیلسوفان باشد به نظر بسیار بعید. چون نمیتونه. چون به محض این که بگه که نه الان من ارائه میکنم، میگیم بسم الله بفرمایید ببینیم. لطفا فیلسوفان هم نام ببرید، آثارشون هم هست ما میریم میخونیم. کو کجا؟ با این وقت سوال میکنیم اگر اون جامعه مشخص رو نه در دوره معاصر که تنها و تنها در 10 یا 5 سال گذشته تا به امروز لحاظ کنیم، ظرف این 5 سال گذشته، ظرف این 10 سال گذشته، آیا میشه بالاخره اجزای اون فهرست متفقون علیه رو به طور مشخص اعلان کرد؟ او به احتمال قوی فهرستی از موازین و آرای بنیانی رو ارائه خواهد کرد. یکم بلا فاصله اضافه میکنه که نمیشه ادعا کرد که بر سر این فهرست اتفاق رأی کامل میان یکایک فیلسوفان وجود داره، لیکن اجماعی نسبی رو میشه دعوی کرد. سوال میکنیم چرا نه اجماعی کامل؟ چه تبیینی میتونید ارائه کنید برای این ناکامی در رسیدن به فهرست واقعی متفقون علیه؟ نه فهرست ادعایی، فهرست واقعی، یعنی واقعا فیلسوفان یه جامعه همه به اون موازین اعتقاد داشته باشن، باور داشته باشن. چرا این واقعی بودن رو هم پاشو لغو میکنیم؟ فیلسوف مستقیم‌دار امکان داره قائل بشه البته این درسته که فهرست واقعی کمترین سنخیتی رو با فهرست ادعایی داره. ادعا این بود که حالا هی واقعیه داره آب میره، هی داره آب میره، هی ما فشارش میدیم فیلسوف مطلق و هی فشارش میدیم هی در عقب میشینیم. نه آقا اعلان کن دیگه، بگو بینیم. در واقع فیلسوف مطلق انگار امکان داره قائل شه البته این درسته که فهرست واقعی کمترین سنخیتی با فهرست ادعایی نداره، لکن نباید پنداش که فهرست ادعایی در واقع توهمی بیش نیست و از بیخوبون برخطاست. در واقع باید تأکید کنم، مطلق انگار داره میگه که گرچه فهرست موسوم به واقعی در واقع فهرستی تحقق یافته و به طور کمینه مجمعون علیه هست، لیکن فهرستی است که به واسطه لغزش ها و اشتباهات کثیر بسیاری از فیلسوفان پارادایم های گذشته و حال و نیز آن بسیار از فیلسوفان آن جامعه خاص به وجود اومده. آنچه اما باید تصریح کرد اینه که حقیقت امر همون فهرستی است که عنوان تخفیف کننده و نامناسب ادعایی بر آن گذاشته شده است. اما تبیین اون فاصله نجومی میان فهرست موازین و آرای بنیانی واقعی و فهرست حقیقی. فهرست حقیقی همون است که فهرست ادعاییه که همه فیلسوفان و عالمان طول تاریخ، عالمان اجتماعی و طبیعی طول تاریخ به موازین و یه آرای بنیانی باور دارن. این فهرست ادعاییه که ما در واقع برای اینکه خیلی خیلی محترمانه بشه بزرگوارانه اسمی بشیم فهرست حقیقی. اما یه فهرست واقعی داریم، واقعی اینیست که خود مطلقنگاه قبول داره وجود داره، حقیقی هم اونیست که ادعا میشد از ابتدا. اینا که اگر از فیلسوف مطلقنگاه سوال بشه چگونه باید فیلسوفان و غیر فیلسوفانی که موازین ویژه پارادایمی خودشونو اشتباهاً فرا پارادایمی محسوب کردن تشخیص داد؟ یعنی در واقع میخواد بگه که علت این که بین این دو فهرست فاصله است، خیلی تفاوت دارن، علتش اینه که برخی از این فیلسوفا اینا اشتباه میکنن، اینا اشتباهاً آرای پارادایمی و سنتی خودشونو به جای اون حقیقی ها و فرا گرفتن، به جای جان شمولا گرفتن، اشتباه کردن. حالا ما داریم هم مستقنگار سوال میکنیم از کجا بفهمیم که کی اشتباه کرده؟ کدوم فیلسوفا اشتباه کردن که مال پارادایم خودشونو برداشتن جای حقیقی های جان شمول دارن جا میزنن؟ میشه لطفا معیارها و موازین رو اعلام بکنید؟ بله، عملاً وقت تمامه. ما عشقم خدمت شما یک سه صفحه‌ای کمتر، دو صفحه و نیم کار داریم. اگه اجازه بدید من ارائه کنم، اگر هم نمیدید که هر جور سلام و الان مدیریت جلسه و
خود ضمن پرسش پاسخ میشون
نمیشه ضمن پرسش و پاسخ میدید یک پارچگی ماجرا که تای قصه به کجا میرسیم رو در نمیان. حالا هر جور سلام میدید، من به هر حال تابع نظم و مدیریت جلسه هستم. یه قریب از بشورده تر من سعی میکنم ظرف چند دقیقه بزنم، دوست چهار دقیقه. بله، بزرگواری کردن مدیریت اجازه دادن من بفهمید که اونایی که اشتباهاً متوجه شدن و موازین خودشون رو فراپارادایمی دارن اعلام میکنن، میشه بگید ما چجوری باید تشخیص بدیم؟ پاسخ با تیب خاطر تمام اینه که از اونجا که موازین ارزیابی و آرای بنیانی جهان شمول فراپارادایمی رو عقل نکردن، از اونجا میفهمیم. روشنه که در اینجا باید از چگونگی تشخیص موازین و آرای جهان شمول فراپارادایمی سوال کنیم که آها، مال ایشون اشتباه بوده، مال این بوده که پارادایمی عمل کرده، نسبت به سنت خودش موازین اعلان کرده. حالا شما فرمایید که ولی بعضی ها فراپارادایمی رو اعلام میکنن. سوال وقت اینه، اونها رو چگونه باید تشخیص و تمیز داد که کیا فراپارادایمی و جهان شمول دارن موازین رو اعلام میکنن، موازین فراپارادایمی جهان شمول رو دارن اعلام میکنن، و کیا مال پارادایم خودشونو، مال فرهنگ خودشونو، مال سنت خودشونو، مال تمدن خودشونو. چی باید تشخیص بدیم؟ فیلسوف مطلق انگار پاسخ باز هم با تیب خاطر تمام اینه، با کم و زیادش نهایتاً چیزی در این حدود یا قریبه به این مضمون خواهد بود. پاسخ اینه، ما و گاه این جانب پیشا پیش به که اونجا رو کردم، اون موازین و آرای جهان شمول رو تعیین کردیم تا دچار سردرگمی و بلا تکلیفی نشیم. مثلا بای فایت، با حکم، ما مشخص کردیم که کدوم ها فراپارادایمی و فرافرهنگی تمدنی هستن و جهان شمول، و بنابراین دیگه جای سرگردانی و سرچرخانی نیست. اگه اینک سوال بشه چگونه جهان شمولیت اونها رو دریافتید؟ شما یه تعدادی رو تعیین کردید، گفتید اینا جهان شمولن، بسیار خوب، ما احترام میذاریم قبل تو. بعد میشونید میشه لطفا بفرمایید جهان شمولیتشون رو چجوری متوجه شدید؟ پاسخ به اطمینان چشمگیر اینه. خب اینکه پر واضح و بدیهی و هر انسان عاقلی از هر جامعه و هر بوهی از تاریخ اونا رو تشخیص میده و قبول داره. پایان پاسخ فیلسوف مطلق این داره. اگه حالا سوال بشه اگه فردی اونها رو تشخیص نداد چی؟ اگه یه فردی اونها تشخیص نداد اونجوری که شما تشخیص دادی، پاسخ بدون درنگ اینه که خب معلوم میشه که اون فرد عاقل نیست و یا عقل خودش رو درست به کار نبرده که نتونسته اون واضحات و بدیهیات رو تشخیص بده. اگه مجددا سوال بشه از کجا میگویید یا به چه دلیلی یا به چه مبنایی قضاوت میکنید که او عاقل نیست و یا عقل خودش رو درست به کار نبرده، جواب در جواب دو صورت میتونه پیدا کنه. اول فیلسوف مطلق انگار میگه خب معلومه که عاقل نیست. دوم از اونجا که موازین ارزیابی و آرای بنیانی فراپارادایمی و جهان شمول رو درست تشخیص نداده. اینک اما آیا ملاحظه میشه که پاسخ اول چیزی جز تکرار موضع مناقشه شده نیست و پاسخ دوم چیزی جز مصادره به مطلوب نیست؟ این اتفاق داره میفته. یعنی مطلوب که همان فراپارادایمی جهان شمول دانستن برخی از موازین ارزیابانه و آرای بنیانی است که مصادره شده و سپس به مدد اونها تکلیف صدق و کذب تشخیص سایرین هم روشن میشه. بنده مال خودم میگم اینا جهان شموله، هر کسی هم اینا رو در نمیابه با کمال شرمندگی و احترام اون یا عاقل نیست یا عقل خودش رو کج به کار میبره یا عقلش گرفتار یه مصیبتاییه، گرفتار نفسانیات اونه که وقت گرفته نشه، یعنی جای باز کردن داره، عقلش معیوبه، گرفتار نفسانیات، گرفتار اینک. اما آیا دیده میشه که فهرست حقیقی موازین جهان شمول ابدی مورد نظر مطلق انگاران چگونه تعیین میشه؟ در عمل چگونه تعیین میشه؟ اینک اما آیا میشه تصور کرد که چند نفر از جمع مطلق انگاران طول تاریخ و عرض جوامع اون فهرست حقیقی مورد ادعای این فیلسوف مطلق انگار رو قبول دارن؟ چند تاشون قبول دارن؟ اینک اما آیا این مخمصه ناگوار دیده نمیشه که بدین ترتیب ما نه با یک فهرست حقیقی که با شماری از فهرست‌های حقیقی مواجه شدیم؟ هر فیلسوفی موازین خودش رو اعلام میکنه و تلقی که از اون موازین داره، عقلانیت و همچنان از دور صدای دهل خوش آید، عقلانیت وقتی جلو میرید نزدیک میرید میرید عقلانیت این فیلسوف با این فیلسوف با اون یکی فیلسوف با این یکی فرق دارن، تلقیشون از آفاقیت فرق داره، تلقیشون از صدق فرق داره، تلقیشون از طبیعی بودن، مسلم بودن، بدیهی بودن و الی آخر فرق داره با هم. ما از دور به نظر میاد که بدیهی که خب بدیهیه، مسلم هم که مسلمه، نیست اینجور. اینک آیا این مخمصه بسیار چالشی دیده نمیشه که ما باید فکری برای تمیز آن فهرست ناب واحد حقیقتاً حقیقی از میان شماری از فهرست‌های ادعاءً حقیقی کنیم؟ چکار کنیم آقا بعد؟ الا ماشاءالله ما فهرست موازین داریم، همه مدعیان که اینا حقیقیه. آیا اینک روشن نیست که برای تمیز فهرست حقیقتاً حقیقی از فهارس ادعاءً حقیقی هر یک از فیلسوفان مطلق انگار نهایتاً چگونه تیه طریق میکنن؟ نهایتاً آویزون خودشون میشن، حرف خودشونو میگن، میگن مال من. حالا به این اوریانی و به این برهنگی نمیگن مال من، میگن اینه، این درسته. هر کسی میگه مال من درسته، کی میگه مال من غلطه؟ یه فیلسوف پیدا کنید بگه که ببخشید تلقی من از عقلانیت عبارت است از بلا 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 بلا، اما خب من البته اعتقاد ندارم بهش، غلطه دیگه. آخه کی اینجوری حرف میزنه؟ کدوم فیلسوف؟ کدوم غیر فیلسوف اینجوری حرف میزنه؟ خب چون وقت ما تمومه دیگه این یک صفحه آخر رو من رها میکنم. اون تا القصه اینجوری میشه ماجرای ما که مطلق انگاری افسانه بیش نیست، خوب ادعا میشه، اما وقتی خود مطلق انگار رو ازش سوال کنیم که لطفا نوازین بفرمایید دانشون مولا رو فلا تاریخ رو فرشتون بفرمایید بگید ببینیم، بعدم نشون بدید که مطلقه، یعنی جانشون مول فرا تاریخیه، فرا اجتماعیه و الی آخر. بعد دیگه اون وقت چید کل کشتی هم چیده گل میشیم. افسانه بیش نیست مطلق انگاری. ببینیم این رو. موفق باشید. عذر میخوام که از وقت نمیقدری تجاوز کردم. بله همینجوره، کاملا شما درست میگید و بنده هم در این مقاله عرض نکردم که فیلسوف نسبی‌گرا چنین میگه. عرضم این است که دیگران و به ویژه در فضای فکری و فلسفی ایران این سؤال رو مطرح میکنن، این چالش رو، این تحدی رو، و میگن که ببخشید شما خودتون کجا هستین؟ شما یعنی شما باید خودتون در یه لامکان باشید. من داشتم اینو عرض میکردم که این انتقاد بیجاییه، این چالش بیموردیه. چرا این شرط رو میذارید که فیلسوف یا عالم اجتماعی نسبی انگار باید در ناکجا آباد باشه؟ چرا؟ ولی مطرح میشه و چاره نیست، باید بهش پرداخت. میشه مثلا چونه رو بالا انداخت و بالا بیخیالی که موضوعیت نداره، ولی اینقدر تکرار میشه شما ناچارید بگید که این شرط رو کی گذاشته، برای چی گذاشته، چه دلیلی داره که بعد اون در ناکجا آبادی قرار داشته باشه و عاری از همه پارادایم ها و فرهنگ ها، تمدن ها و نظامات اعتقادی باشه. یعنی هم قصه ای که گفتم و به هر حال خانم اعتراض کردن، یعنی این چون ما بگیریم وکیوم، یعنی وکیومش کنیم، خالی کنیم از همه آرا و عقاید و اینا و بگیم خب حالا لطفا، حالا دکتر اسفالی حالا لطفا مشاهدت رو انجام بده ببینید. در واقع این شرطه رو داشتم با این استعارم زیر سوال بردم که خیلی چرا؟ کی گفته بعد ما مشاهدگر، هر مشاهدگر تو هر حوزه باید خالی باشه؟ اصلا خالی باشه دیگه نمیتونه مشاهده انجام بده،
جهان فکر و اندیشه بعد جهان اجتماعی و مناسبات
پایین حالا هر چی رو بگیم تعریف چه حالا این نسبت میتونه گفتید علمی باشه تأثیر گذاری باشه هر چی ولی خب اگه اینه چرا اسمش رو بذاریم نسبی انگاری این اسم دیگری داره مثلا از رابطه سوپرونینس میتونیم صحبت کنیم یا دیپندنس صحبت کنیم یعنی اینکه اون امور بالا جهان فکر به یه معنی مبتنیست بر مناسبات اجتماعی سیاسی یا فیزیکی یعنی اسمش رو عمومی بذاریم فیزیکی بنابراین به نظر میرسه که اگر این مقصد مشترک نسبی انگاریست خیلی تفاوتی با کانستراکتیویزم مثلا نداره که ایدهش اینه که جهان فکر ساخته میشه توسط جهان ماده یا یه نوع ایده اقتناع کلی به نظر میرسه که محمد لزمیز پوینتش رو داره از دستی.
این سوال بعدی رو دو تا سوال بعدی رو خواهش کنم که بعد از جواب من چون این نکات صحبت شما رو من ممکنه غفلت کنم. حالا ابتنا یه خورده چیزه، یه خورده غلیظه. شما نسبت میان آرا و عقاید، نظرات و نظری ها با زمینه، این ابتنائه و مخصوصا ابتنائه رو به کار نبودن چون خیلی جای مناقشه داره. یه نسبتی میان این دو مجموعه وجود داره، زمینه و بستر و آرا و اندیشه ها. ساخت انگاری در واقع یکی از گونه های نسبی انگاریه، یعنی یه چیز جدا نیستش. نوعا فیلسوفانه نسبی انگاری که تو حوزه معرفت علمی کار کنن، یعنی فیلسوف علم نسبی انگار باشن، اونا نوعا و یا علوم اجتماعی نوعا اون وقت میتونن ساخته انگار باشن که معرفت علمی ساخته شده است و یه جور محصول جامعه و فرهنگ و تمدن و نیازها و حاجات خاصی که اون قوم و قبیله داره هست. بنابراین جدایی نیستش و بعدم نسبی میشه. چی نسبی میشه؟ آرا و عقاید و آمال و ارزش ها نسبی میشن. نسبی به این معنا که آرا و عقاید نسبتی پیدا میکنن با این زمینه، با این پارادایم. یعنی این آرا و عقاید ما نوعا مطلق انگاریم دیگه، اینا رو همه رو یه جور از یک میگیم. حقیقت این است که نلبکی ها همواره چنین هست، اینجوری حرف میزنیم دیگه.
ولی آقای نکته از اون طرف یه مرکب آموزه هایی که نسبی انگاران شناخته میشن در این ترکیه ها دیگه ممکنه نشن. مثلا فرض کنن اگر کاگنیتیو ریلیتیویست باشن، متعرض باشن که این جهان فکر بدان اینا یه جوری در نسبت و چارچوب چارچوب های مفهومی شکل. وقتی که این چیز تحقیق که شما میکنید روی زمینه و بیشتر منظور تو زمینه اجتماعی و مناسبات قدرت و نمیدونم سیاست و اینها هست توی کنافتاد شدم موقع میره بیرون. یعنی در حال این ریزیک بچه ممیزی داره که نه محدود میشه به این که مبنا رو فقط امور اجتماعی بدونیم و نه این که لزومن با بساط گرایی هم معناست. شاید این تز که جهان فکر یا ایده یه رابطه ای داره و از هر نوع رابطه ای چه محکم چه شد با جهان اجتماعی اینه باشه یه اسم دیگه براش انتخاب کرد، مثل اصالت جهان اجتماعی نمیدونم، یعنی برای به اون جهت اون معیت کنه. ولی نیست میتونه راجع به چیزایی دیگر حرف بزنه و بزرمان راجع به جهان اجتماعی صحبت نکنه.
من متاسفانه خیلی اون کاگنیتیو ریلاتیویسم شما رو متوجه نشدم.
مثلا فرض کنیم اون چیزی که میگه نظام شناختی من نسبی نسبت به توقعهای شناختی افراد.
خب به فرد داره تحلیل میده و تحویل میده
یا سیستم شناختی فرد داره. مثلا فرض کنیم مثل پیاژه داره راجع به این صحبت میکنه که در دوران مختلف رشد ما توانایی های شناختی داریم که شناخت ما همیشه در نسبت با اون توانایی سردستاری مغز است. خب این یه نوع استیعتباری هست، ولی این از این نوعی که شما میگید
من فقط همین رو بگم و که حالا اگر دوستانی که سوال دارن که نوعاً حالا ممکنه گفته بشه کاگنیتیویست ها هم در مواردی نسبی انگار خودشونه میدونن، ولی جریان فراگیر نسبی انگاری که بنده اطلاع دارم و خوندم کار کردم نوشتم به فرد رو، یعنی تقلیل دادن آرا و عقاید فرد رو و برگرفتن و توجیه کردن و غیره رو به خود فرد و امکانات معرفتیش و مشاعرش نسبت دادن، این رو من برخورد نکردم که جزو نسبی انگاران بیاد. به بار اول همه دارم میشتمم و انکار نمی کنم ممکنه ادهی باشن که در حوزه فردی هم نسبی انگاری رو وارد میکنن، ولی من یه هم نداره این اتفاق بیفته. من الان دارم اینجوری فکر میکنم و این بعدی از این فرصت استفاده میکنم، من این هم نداره مثلا نسبی انگاری شامل یه همچین وضعیتی بشه. اما البته این میشون وقت یه حاشیه، یه باریکهی در این جریان پهناوری که یه جوری به فرهنگ و تمدن و پارادایم اینا برمیگردونه نسبتا.
من بیازم که دیگه هم فقط هم اگه پرسش بوده در اون تنبشه تشکر بازار سوال پرسش باید شنگه بگیم یادم این هایی بگیم که این ما هر چقدر تنبع نظام های فکر، هنوز این اثبات این نیست که اینها به این زمینه‌ای که شما حالا هرچی میگید وابستن. این یه استدلال مجزا میکنه. استدلال شما را در مقابل مثلا انگار بیشتر از سمت دیگه که ببین چقدر تنوع هست تا اینجاش قبول، نه به شکل تاریخی، نه در زمانی، نه همزمانی، نه اینا همگرایی نیست. خیلی مطمئن شد. ولی نسبینگار یک ادعای نسبینگار که داره که شما زدید یه ادعای ایجابی داره که هنوز تنوع برای نشون دادن این ادعای ایجابی کافی نیست و اون ادعای اینه که این تنوع به خاطر تنوع در زمین هست. ادعای شما اینه، این هنوز استدلال مجزایی میخواد. یعنی هر چقدر که شما به مطلقانگار بگید که ببین چقدر تنوع زیاده، درست خیلی خوب تزه اون ممکنه فرضیه، ولی هنوز تست نسبی انگار با درس شما تقویت نمیشه، چون که شما هنوز نشون ندید چرا اون تنوع فرق یا تبع تنوع در زمین هست. ممکن اون متغیر مستقل دیگر این یه نکته فقط این هم بگم
متغیر مستقل این اصلا اصل موضوع همینه.
آره
این چیزی
ادعا میکنه، الان نسبی انگار ادعا میکنه، ولی صرف وجود تنوع نشون نمیده که این تنوع محدوده یا همبسته است یا تحت تاثیر چیز دیگر است. فقط شما نشون میدید در حوزه به تنوع هست، این کافی نیست که نشون بده به تحت تاثیر علم احتیاج به استدلال یا شواهد سنتفیکی. یه نکته دیگه هم با من نظر شخصی خود شما رو بخوام بدونم چون برام جالب و مهمه، فکر کنید این تصور دینی از عالم که یه حقایقی هست که ازلی ابدی، یه توانایی های در انسان هست که فطریه و به هر حال دین هم پاسخ به همون اون موارد فراتاریخی و فلان و خودش و چیز داره میگه دیگه تحت تاثیر اون عوامل تولید شرایط تولید اجتماعی و فلان نیست، این چقدر تاثیر داره اون شکایت هایی که شما میگید در جامعه من حس میکنم که هر به این نسلی انگار و فلان مجبور میشه و معلوم میشه و فلان، این آیا در ربطی به اون نگاه دینی به عالم داره یا نه؟
ببخشید من خیلی سوال شما رو متوجه نمیشم، یعنی چه نسبتی میان مواضع دینی یه فردی؟
نه، یکی از ادعاهای تفکر دینی اینه که یه حقایق فراتاریخی، فرازمانی، فرامکانی بود. این آیا جز اون عوامل مؤثری هست که از نظر شما در جامعه ما باعث شده نسبی انگاری تبدیل به یه فحش بشه؟ یعنی اونو تقویت میکنه یا نه اصلا شما میتونید دیندار هم باشی، معتقد باشی حقایق دینی هم فراتاریخی و فرازمانی و فرامکانی هم، من نسبی انگار هم باشی، مثلا من نسبی کنم شما همچین موضعی داری، یعنی در حوزه دین نسبی انگار نیستی، یعنی یه چیزای مطلق و فراتاری تو فرزندانی میدونی، ولی در سایر حوزه‌های فکر و اندیشه نسبی انگار این تعارضی داری یا نداری، اصلا ربطی داری یا نداری؟
نه نه، من تعارضی نمیبینم. یه در واقع مثل هر فیلسوف و عالم اجتماعی که به آرایی و به باورهایی و به موازینی مجموعی از اینها باور داره، این رو اینا رو میتونه و نوعا هم اینا رو درست میدونه، نوعا هم اینا رو حقیقت میدونه، ساده رو میدونه، چی نمیدونه. همه آرای خودشون رو، همه فیلسوفانه مثل فیلسوفان مطلق انگار، فیلسوفان نسبی انگار هم همینجورن. اونا هم در واقع برای آرا و باورهایی که دارن به واقع و با اونا زندگی میکنن معتقدن که اینا درسته، ولی معتقد نیستن که حالا شاید حالا ببینی، اینجوری فکر نمیکنن. هیچ کس اینجوری فکر نمیکنه، خواه نسبی انگار باشه خواه مطلق انگار باشه، یعنی قائله که نه اینا درستن، درستن، ولی در این حال بر این باوره که آرام باورهای در یه عرصه معرفت شناختی با ما این مشاهده این نسبت رو داره میبینه و میگه اینجوریه. برای تبیین این تکثری که داریم ما، این تکثر آرا و اندیشه ها و فرهنگ ها و تمدن ها و انظامات اعتقادی متکثر متنوع تبیین میخواد. به اعتقاد من نسبی انگاری این تبیین رو داره ارائه میده.
نظر شخصی شما میخواهم دمارد کن، شما اگر دوست داشتیم بکنید میتونیم بگید نظر شخصی من باید نه. شما مثلا در مورد آموزه های این اسلام همون نسبی ارائه رو قبول دارید که داجه سایر حوزه های اینا میدون محدود یا فرق یا تحت تحصیل شرایط اجتماعی زمان تولیدشون هم به همون معنی که سایر آموزه ها هستن؟
برداشت ها رو چرا؟ برداشت ها رو معلول زمینه و بستر میبینم. برداشت ها رو
دیگه به جز
برداشت چی داریم؟ خب متون داریم، زمینه های تاریخی داریم از ظهور اون متون و اون اظهارات، اونا رو داریم دیگه، متونی داریم، یعنی لا متون نیست، یه متونی وجود داره، یه نصوصی وجود داره. اونها رو من و شما یه فیلسوف یا غیر فیلسوف با توجه به معضلات و مشکلات و حاجات و آمال و امیالی که داریم برداشت کنیم و با اون برداشت ها زندگی می کنیم. به نظرم میاد نمیتونه تو هیچ جایی دقت کنید، تو هیچ جا نمیتونه باشه. باید یه بهره ای از یکی یا بیشتر از مجموعی از اون پارادایم ها، نظام های اعتقادی و سنن، یه ملغمه ای رو، حالا ملغمه ای که خودش تصمیم گرفته و انتخاب کرده، تو باید باور داشته باشه. نمیتونه روشی به هیچی باور داشته باشه، هیچی خلق.
حالا
اما چیزی که برداشت کردم من داشتم چیزی که من برداشت کردم اگه در این چارچوب نظری ما یک سری اصول موضوعه و یک سری اصول دوازم استانداردهایی داشته باشیم چرا احساس بندازیم؟ تو همین دار رو میتونی یک از این را گزینش کنیم و یک از این رو مثلا منظر مقصود میرسیم و سر اساس اون کانسپت چارچوب این رو اقرار کنیم چرا احساس بندازیم؟ اگه هر کدوم اقرار بکنه یه جایی نیست
خب بله منم حالا شاید یکم با سرعت بیشتری کارم رو ارائه کردن شاید این قسمت خوب چیز نشده افاده و بیان نشده. من ازم نبود که فیلسوفان و عالمان اجتماعی و غیره نسبی انگار ناگزیرن این کار رو بکنن. اصلا ازم این بود که با توجه به این تلقی که از نسبی انگاری و نسبی انگاران در فضای بیشه فکری فلسفی ایران وجود داره نوعاً طرفشون اینه که خب فیلسوف نسبی انگار این بعد مدام مستثار و بلا تکلیف و سرگردان و سرچرخان باشن اینجوری و این بنابراین احتمالاً یا اینجوری اگر میبینیم نیست احتمالاً یه جوری پنهانی تاسی یه جای چیراخطی یه نمیدونم خلاصه با تسبیح یه کاری کرده تکلیف خودش رو روشن کرده در واقع باید مستثل و بلا تکلیف باشه. بنده اصلا عرض نکردم که فیلسوفان، عالمان اجتماعی، طبیعی و غیره عالمان معمولی، انسان‌های معمولی اینا اگه نسبی انگارن بنابراین هم چون پادرهوا هستن و بلا تکلیف اصلا من چین اعتقادی ندارم. معتقدم تمام فیلسوفان و عالمان طبیعی و اجتماعی و غیره اینها که نسبی انگار باشن نسبی انگاری بیش از این نمیگه که یه نسبتی میان آرا و عقاید ارزش‌ها و موازین با بستر و فرهنگ و تمدن وجود دارد. همین چیزی بیشتر از این نمیگه. نمیگه که این فیلسوف یا متفکر باید خودش خالی از پارادایم و سنتی باشه. اصلا چنین چیزی نمیگه. و بعد واقعیت هم این است که همه فیلسوفان و متفکران نسبی انگار به صور مختلف به یک یا ملمه ای از چند تا پارادایم و فرهنگ تعلق دارند.
اینجوری به عنوان آخری سوال بیشه یک نفر رو پرنگ کرد به یک گروهی مفرنگار باشه و در برگی موزه ها گرا باشه و همزمان هم بتونه زندگی پارادایم مشکل
یکم توضیح میدین؟
ببینید مثلا خودتون اشاره کردید بحث دینی خب بعد مطلقنگار نمیتونی نسبی گرا باشی و دیندار باشی ببینید اینجا انگار یه تناقضی بین این دوتا هست چون شما اگر نسبی گرا باشی بنابراین همیشه این سوال براتون وجود داره نمیشه همچین چیزی
عرض میکنم. ببینید نسبی انگاری یک نگرش، یک موضع، یک بینش معرفت شناختیه که البته میتونه تو فلسفه اخلاق هم ورود کنه، میتونه تو خیلی جا ورود کنه که دیدم برخی از دوستانم ورود کردن. اما فیلسوف و متفکر نسبی انگار که انسانه، یعنی برای زیستن خودش نمیگه خب حالا ما چه کنم. اون به این مجموعی از آرا و باورها اعتقاد داره و اونا رو درست میدونم اونطور که با آقای دکتر شیخ رضایی عرض کردم، یعنی اونا رو باور داره برای زیستن.
در نهایت مجبوره
چون
با اون شکرائیه
حالا
با اون
نسیگرائیه
نمیشه
رضایی
رسه مجبوره
خودش رو نه اصلا نیگه باید اون این دو قلم رو بینید جان دو تا قلم روی جداست که وقت شما در این مقام معرفت شناس دارید میگید که آمین نسبتی وجود داره. تکسر رو ببینید ما فیلسوفا چجوری میخواییم این رو تدوین کنیم. نمیتونیم که بگیم که عجب بحث به هم ریخته این عالم تفکر و اندیشه و آرا و همینجوری معلومی چی به چی خواهد یه حرفی ما بتونیم بزنیم و حرف اینه که این تکثر و تنوع آرا و اندیشه های طول تاریخ این یه نسبتی داره با فرهنگ و تمدن و پا پارادان این جوریه، یه نسبتی داره که من خود نسبت هم داستانش خیلی مفصله. منتها فیلسوف نسبی انگار یه انسانی مثل بقیه انسان ها، گرچه فیلسوفه ولی یه انسانه و زندگی میکنه، یعنی یه سری چیزا رو می نوشه، یه سری چیزا رو می خوره. یه قدری بیشتر میشه، بله یه مقداری آدم متساهل تری میشه، ولی به این معنا نیستش که در زندگی خودش و کنش‌های اجتماعی، سیاسی و فردی خودش همینجوری نمیدونه بالاخره من از این کتاب خوشم اومد نیومد، از این سخنرانی مقبول بود برام نبود، نمیدونم. اینجوری نیستیم ما، یعنی انسان به ما و انسان اینگونه است. اما فیلسوف نسبی انگار میگه که آقا نسبت ها اینجوریه، نسبت اینجوری وجود داره، یعنی در واقع بین این دوتا عرصه یه خلط اینجا داره صورت میگیره که ما در واقع میگیم که این فیلسوف نسبی انگار چطور وقت یه سری چیزا باور داره، چطور باور داره که این آب رفع تشنگی میکنه؟ اگه تو نسبی انگاری که شاید شک داشته و شروعی خب حالا من نمیدونم ولی حالا میخورم، نه اینجوری نیست. یعنی شما برای زندگی کردن خودتون ابدا تو این ماجراهای فلسفی اینا خداحافظ به کارتون میپردازید، اینو من بخورم، اینو بنویسم، اینجا برم.
کارتون دیدیم با تشکر از همه دوستان که حوصله کردن و اساتیدی که وقت گذاشتن مطالبشون رو ارائه کردن. فردا برنامه مثل امروز هست با تفاوت که از نه صبح شروع میشه، بهش اختصاصی نداریم و تا ساعت 6 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم.